بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد دوم صفحه 17 سطر 15 استاد مروی جلسه 9 مورخه 3/6/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هتك واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم. عرض شد که در بحث تجری چهار مطلب رو مرحوم آخوند ذکر میکنن، سه مطلب رو بیان کردیم. کلام در مطلب چهارم است. می فرمایند ما گفتیم که عزم بر معصیت عقاب داره. خب روشن است که انجام معصیت خارجی هم عقاب داره، بنابراین ممکن است کسی توهم کند که اگر مکلفی معصیت واقعی انجام داد، مثلا شراب خورد، در این معصیت واقعی باید دو تا عقاب باشه. یکی بر قصد معصیت و عقاب دیگر بر فعل خارجی، فعل خارجی که شراب خوردن باشه. چنانچه صاحب فصول این توهم رو داشته است، فرموده معصیت واقعی دو تا عقاب داره، ولی این دو عقاب تداخل میکنن میشن یک عقاب. مرحوم آخوند میفرمایند این توهم که معصیت واقعی دو تا عقاب داره باطل است، به خاطر اینکه اولا در معصیت واقعی مثل تجری یک سبب عقاب بیشتر نیست، یعنی در تجری و معصیت واقعی انسان میخواد هتک کند مولا، در تجری این هتک فقط به مرحله قصد میرسه، در عمل سرکه میخوره، ولی در معصیت واقعی این هتک امتداد پیدا میکنه، به فعلم میرسه. پس در هر دو مورد یک منشأ و یک سبب استحقاق عقاب است، نهایت چنانچه آخوند در حاشیه رسائل اشاره می کنند، در معصیت واقعی نسبت به تجری عقاب شدیدتر است، یک عقابه ولی شدیدتر است، مخصوصا با توجه به این که ضرورت و اجماع قائم است بر این که معصیت واحد عقاب واحد دارد، و ثانیا بر فرض که این نظریه رو قبول کنیم که در معصیت واقعی دو تا استحقاق عقاب است، دیگه نباید مثل صاحب فصول ما قائل به تداخل بشیم، چون تداخل دو عقاب در خلاف اصله، لذا حتما باید حکم کنیم دو تا عقاب است، نه قائل به تداخل بشیم. البته می فرمایند منشأ توهم صاحب فصول برای تداخل این بوده که از یک طرف ایشون دیده معصیت واحد یک عقاب داره، و از طرف دیگر فکر می کرده اینجا دو تا سبب عقاب است، یکی قصد یکی فعل خارجی. گفته پس این دو تا سبب دو عقاب میاره، ولی دو عقاب تداخل میکنه میشه یک عقاب. در حالی که مرحوم آخون میفرمایند اگه صاحب فصول دقت میکرد نوبت به این توهم نمیرسید. ایشون حساب میکرد میگفت عقاب واحد است، اینکه 100% مورد قبوله. پس ما اینن کشف میکنیم که این عقاب و این معلول یک علت بیشتر نداره، یک حد انجام شده، حد که شدید. این حد سبب شده یک عقاب داشته باشه انسان، نهایت عقاب شدید. پس بنابراین اگر ایشون دقت میکردن نوبت به این که در مسئله ادعای تداخل کنن نمیرسید. با ذکر این نکته بحث تجری تمام میشه. مرحوم آخوند دو مطلب اساسی در این بحث داشتن: یک، تجری استحقاق عقاب می آورد، متجری مستحق عقاب است به حکم وجدان و این عقاب بر قصد معصیت است نه بر فعل خارجی. این تمام نظر مرحوم آخوند در این فصل طولانی. حالا عبارت بخونیم: ثم لا یذهب علیک. گفتیم این اصطلاح لا یذهب علیک اصطلاح مخصوص مرحوم آخونده، یعنی دقت کنید، دقت داشته باشید، متوجه این مطلب باشید که انه لیس فی المعصیت الحقیقیه الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبه. نمی باشد در معصیت حقیقی، کسی واقعا شراب خورده، فکر نکنید یک قصد بر گناه داشته یک عقاب داره، فعل خارجی هم شراب خورده اونم عقاب دوم میاره، پس هر معصیتی دو تا عقاب داره. میفرماین نه، لیس در معصیت حقیقیه الا منشأ واحد برای استحقاق عقوبت، یک منشأ و یک سبب برای استحقاق عقوبت. و هو حد کن واحد، از این انسان شارب الخمر مثل انسان متجری یک حد بیشتر سر نزده. دقت کنید، نهایت در متجری این حد در قصد بسنده کرده به فعل نرسیده، در باب عاصی این حد امتداد داره به فعل هم رسیده. لذا گفتیم در حاشیه رسائل مرحوم آخوند میفرمایند عقاب عاصی شدیدتر از عقاب متجری است، چون حد به فعلم رسیده، نه اینکه دو تا استحقاق عقاب باشه، حد دو تا عقاب باشه بعد در خارج ببینیم یک عقاب، بعد مثل صاحب فصول بگیم این دو تا تداخل میکنن. فلا وجه استحقاق عقابین متداخلین، وجهی نیست برای استحقاق دو عقاب متداخل، کما توهمه، چنانچه توهم شده که صاحب فصول یکی در بحث مقدمه واجب یکی در بحث اجتهاد و تقلید از کتاب فصولشون متعرض این مسئله میشن. مع ضرورت ان المعصیت الواحده، میفرماین با این که اضافه کنید این نکته که ضرورت و اجماع علماست که معصیت واحد یک عقاب بیشتر نداره، مع ضرورت ان المعصیت الواحده، یک معصیت لا توجب الا عقوبتا واحده، الا یک عقوبت رو. هازا اولا. ثانیا، کما لا وجه لتداخلهما على تقدیر استحقاقهما کما لا یخفا، در فرض که ما بگیم اینجا دو تا منشأ عقوبته، پس دو تا عقوبته، تداخل خلاف اصله، چرا بگیم دو تا عقوبت تداخل میکنن؟ چون صاحب فصول گفت کما لا وجه برای تداخل این دو عقوبت در تقدیر استحقاق این دو عقاب، کما لا یخوا، چون تداخل خلاف اصله. ولا منشأ لتوهمه، چرا صاحب فصول توهم کرده دو عقاب تداخل میکنن؟ چون دیده در خارج یک عقاب بیشتر نیست، از اون بر فکر کرده دو تا سبب عقاب گفته اینا تداخل میکنن. ولا منشأ لتوهمه، منشأی نیست برای توهم صاحب فصول، الا بداهت انه، مگر این که این مسئله که بدیهی ضروریه در خارج روشنه، انه لیس فی معصیت واحده الا عقوبت واحده، به نص روایات مختلف ضرورت اسلام اینه که در معصیت واحده نیست مگر عقوبت واحده. پس ایشون چون دیده یک عقوبته، از اون بر فکر کرده دو تا معصیت، دو تا سبب استحقاق و عقوبته، گفته دو تا سبب و یک مسبب، این مسبب تداخل میکنه. مع الغفلته، با اینکه صاحب فصول غفلت کرده، عن ان وحدت المسبب، از اینکه وحدت مسبب، اینکه یک عقاب بیشتر نداریم، یک معلول بیشتر نداریم، تکشف و کشف میکند به نحو این. بارها در مقدمات گفتیم، در منطق خونده ایم که دلیل اینی داریم، دلیل لمی داریم. از علت به معلول رسیدن دلیل لمه، از معلول به علت رسیدن دلیل اینه. اینجا یک معلول داریم که یک عقاب باشه، اینن کشف میکنیم که علتم یکیست و سبب استحقاق عقاب یکیست، ولی صاحب فصول از این مسئله غفلت کرده. با این که غفلت کرده صاحب فصول، از این که وحدت مسبب، وحدت معلول کشف میکند به نحو این از وحدت سبب، لذا پس یک حد که و یک عقاب بیشتر نداره. نهایت دقت کنید، خوب بود مرحوم آخونی رو اشاره میکردن، در حاشیه رسائل اشاره کردن که این عقاب، عقاب شدیده است. الامر الصالح، تداخل میکنن، معناش اینه که دو عقاب تبدیل به یک عقاب میشوند. در اصول مفصل خونده اید که تداخل در اسباب داریم، تداخل در مسببات داریم، جلد یک اصول فقه صفحه 150 مراجعه بکنید، مفصل مرحوم مظفر توضیح میدن تداخل یعنی چه، تداخل در اسباب چگونه است، تداخل در مسببات چگونه است. بعد میفرمایند در تداخل در مسببات، تداخل در مسببات بر خلاف اصله. اونجا مفصل مرحوم مظفر توضیح میده تداخل اینه که دو عقاب تبدیل به یک عقاب میشوند. مثلا در باب قتل نگاه کنید، فردی دو نفر رو کشته است، قاتل دو نفره، خب میخوان مجازاتش کنن، اون چه که حد است اینه که بر این آقا دو بار قتل منجس شده، یعنی دو نفر رو کشته، باید دو بار بکشنش، لذا قاضی هم میره محکوم به دو بار قتل میکنه، ولی چون دو بار قتل لایمکن، میگن دو تا قتل تداخل میکنه، یک بار او رو میکشنش، این رو میگن تداخل در مسببات. تداخل در اسباب مثل باب اقصال غیره، اصول فقه مفصل مراجعه کنید. بفرمایید. نه دیه بده، بله او حرف دیگری، ولی قتل ها تداخل میکنن یا نه، به قصاص جواهر مراجعه کنید، بحث مفصلی علما دارن، 100% قتل ها تداخل میکنن به علت عدم امکان دو قتل. بعد به مرحله دوم میرسه، به فرد دوم دیه میدهد، هر کدوم از اونا انتخاب کردن که بعد میان اگه یک قتل اشد باشه، یکی اشد نباشه، یا حاکم انتخاب میکنه یا اولیای دم انتخاب میکنن، یکی قصاص ره، بحثایی که در فقه هست. دقت کنید، ما اینجا دو سه نکته داریم در بحث تجری، که این دو سه نکته رو اجازه بدید بحث بعدی رو بخونیم، چون یکمی مربوط به بحث احسان اقسام قطع میشه، اشکالی به مرحوم آخونده که ارتباط با این بحث داره. بعد از بحث بعدی ما این دو سه نکته رو اشاره کنیم. آقایونی که جزوه می نویسن دو سه صفحه اگر خالی بگذارن اینجا، بعد ان شاء الله بحث بعدی رو گفتیم. ما دو سه نکته داریم چون دوستان اشکالاتی کردن وسط درس. بعد از درس بعضی از دوستان مطالبی گفتن، برای که احترام بگذاریم به حرفای آقایون، بعد به بحث تجربی به دو سه نکته اشاره می‌کنیم تا بعد ببینید که حرفای مرحوم آخوند تا چقدر طبق نوازین بوده و چقدر بهشون اشکال وارد کردن علمای دیگه. بگذاریم. امر سوم از احکام قطع، سه مطلب رو مرحوم آخوند در این امر ذکر میکنن. مطلب اول، اقسام قطع میباشد. برای قطع تقسیمات مختلفی بیان شده است. مرحوم شیخ انصاری قطع رو به سه قسم تقسیم کرده. مرحوم نائینی و مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، قطع رو به چهار قسم تقسیم میکنن. به دراسات صفحه 30 میتونید مراجعه کنید. مرحوم امام در تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 94 قطع رو به 7 قسم تقسیم میکنه. مرحوم آخوند صاحب کفایه در این مطلب و در این امر قطع رو به 5 قسم تقسیم میکنه، نه 3 قسم و 4 قسم دیگران، نه 7 قسم امام. مرحوم آخوند 5 قسم برای قطع درست میکنه. ما هم همین تقسیمیشون رو متعرض میشیم. قبل از بیان این تقسیم دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، در منطق، منطق مزفر صفحه 150 خونده ایم که بین دو شی تارتن تخالف است، تارتن تماثل است، تارتن تقابل. ما همین کلمه اول رو معنا میکنیم، تفسیرش حالا اونجا مراجعه میکنه. تخالف معناش اینه که دو شی با هم مغایرن، غیر همن، ولی در یک جا جمع میشن. اینا رو میگیم متخالفه. مثل سیاهی و شیرینی، خرمای سیاه هم سیاه هم شیرین، به سیاهی و شیرینی میگیم متخالفه. حالا متماثله این چیه، متقابله این چیه، دیگه فعلا اینجا مورد نیاز ما نیست، خودتون مراجعه میکنید اونجا رو میبینید. مقدمه دوم، صفات حقیقی نفسانیه، صفاتی که در نفس انسان هست، مثل شجاعت، مثل علم، مثل قطع، مثل اراده و امثال ذلک، این صفات بر دو قسمت، برخی از این صفات ضمن این که در نفس انسان وجود دارن، یه ارتباطی هم با غیر دارن، یه تعلق و بستگی به غیر دارن. مثلا علم، شما میگید من علم دارم. خب به چه چیز؟ باید یه چیزی باشه شما به او علم داشته باشه. من میخواهم، یعنی اراده دارم. خب چی رو میخوای؟ یه چیزی باید باشه اراده انسان به او تعلق بگیر. به این صفاتی که در نفس انسان وجود دارن ولی تعلق به غیرم دارن، اصطلاحاً در فلسفه میگن صفات حقیقیه ذات الاضافه. که این صفات دو تا خصوصیت دارن، خصوصیت اول در نفس ما موجوده، من علم دارم، یعنی این صفت مخصوص در نفس من هست، من قطع دارم، این صفت در نفس من هست. خصوصیت دوم این است که این صفات کاشف از غیرند و به غیر تعلق دارم. من قطع دارم به فلان شی، به وجود زید مثلا. خب اینم مقدمه دوم که برای توضیح مطالب مرحوم آخون لازم. بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخون می فرمایند قطع بر دو قسم است در ابتدا، یا قطع طریقی است یا قطع موضوعی. قطع طریقی آن است که شارع او رو در موضوع حکمش مطرح نکرده، هیچ اسمی از قطع نبرده، شارع فرموده است شراب حرام است، اسمی از قطع نبرده. شما قطع پیدا می کنید که این مایه شراب است، یعنی قطع شما طریق می شود به فهم دستور شارع. به این قطعی که در موضوع حکم شارع او رو نیاورده میگیم قطع طریقی. و همین قطع است که تا کنون خواندیم باید بر طبقش انسان عمل کنه. عمل کردی ثواب میبری، عمل نکردی عقاب میشه. اینو میگن قطع طریقی. و تارتم قطع رو شارع در موضوع حکم خودش و در دلیل شرعی با صراحت مطرح میکنه. مثلا شارع میگه اذا قطعت به وجوب صلات یجب علیک تصدق. شارع یه حکمی دارد که وجوب صدقه است. موضوع این حکم قطع به وجوب نماز است. اگه یقین کردی نماز واجبه صدقه بده. کسی فکر نکنه که این بحثا بحثای خیالی ثمره فقهی نداره. اقسام قطع رو بخونیم بعد تک تک این موارد ثمره فقهی داره. به ثمره فقهیش هم انشاءالله اشاره میکنیم. دقت کنیم. به این قطع که در موضوع حکم شرعی مطرح شده میگیم قطع موضوعی. نهایت دقت کنید، قطع موضوعی دو تا شرط داره. شرط اول این است که بین حکمی که شارع گفته وجوب صدقه و بین متعلق قطع تماثل نباشه، این دوتا مثل هم نباشن. چون اگه چنین باشه اجتماع مثله لازم میاد. مثلا این غلط شارع بگه اذا قطعت به وجوب صلات یجب علیک صلات، این میشه اجتماع مثلین و محال. شرط دوم، بین حکم شرعی و متعلق قطع تضادم نباید باشه. و الا میشه اجتماع زده. مثلا درست نیست مولا بگه اذا قطعت به وجوب الصلات یحرم علیک الصلات. اگه قطع به وجوب نماز داشتی نماز برای حرام، این میشه اجتماع زده، اینم محال. پس بنابراین بین آن حکم و متعلق قطع باید تخالف باشه. ما در مقدمه تخالف رو معنا کرد، معناش اینه یعنی دو شیعی باشن که غیر همان ولی با هم جمع میشن. مثل همین مثال ما، مولا بفرماید اگه قطع داشتی به وجوب نماز صدقه بر تو واجبه. صدقه با وجوب نماز با هم جمع میشه. خب اینو میگیم قطع موضوعی. حالا دقت کنی، داره دیگه ما توضیح دادیم، اگر تماثل باشه اجتماع مثلین میشه، اگر تضاد باشه اجتماع ضده میشه، پس باید بینشون تخالف باشه. در امر رابع خواهم گفت عین هم نباید باشن، چون حمل و شیء علی نفسه لازم میاد، چون دور لازم میاد. او رو اینجا نگفتیم چون در امر رابع خواهد آمد. دقت کنید، این قطع موضوعی، این قطع موضوعی بر چهار قسم است. به خاطر این که این قطع موضوعی، این قطع تارتن تمام موضوع حکم است، هیچ قید دیگه نداره. مولا میگه اگه قطع داشتی نماز واجبه صدقه بده. این قطع قید نداره چه مطابق واقع باشه چه مخالف واقع باشه، موضوع فقط قطع. یک قسم تارتن قطع ما جزء الموضوع است. مثلا مولا میگه اگه قطع داشتی به وجوب نماز و قطعتم موافق با واقع بود، با این قید صدقه بر تو واجب. این میشه قطع جزء موضوع. این دو قسم. در هر دو قسم تارتن قطع در موضوع اخذ می شود به عنوان صفت خاصه، به عنوانی که یه صفت نفسانی است، به این که تعلق به غیر داره ما کار نداریم، صرفا به عنوانی که صفت نفسانی است. و تارتن همین قطع در موضوع اخذ میشه به عنوان این که تعلق به غیر داره، کاشف از غیر است. اینم دو قسم، دو دوتا چهار تا. پس در نتیجه قطع موضوعی تارا طارتن تمام الموضوع است، طارتن جزء الموضوع. در هر یک از دو قسم طارتن قطع به عنوان صفت نفسانی است، قطع به هر چی میخواد باشه، او غیر کاری نداره. ولی تارتن قطع به عنوان تعلقش به غیر و کاشفیتش از غیر در موضوع اخذ می شود. قطع موضوعی چهار قسم، یک قسمم قطع طریقی شد پنجه. این خلاصه تقسیمات مرحوم آخون در باب قطع. مطلب دقیقه، ما هم نهایت توضیح رو داشتیم. اجازه بدید چند دقیقه مونده، چقدر باقی مونده رو بزن 8 دقیقه. اجازه بدید عبارت تطبیق کنیم. الامر و ثالث، گفتیم در امر سوم سه مطلب مرحوم آخون ذکر میکنن. مطلب اول تقسیمات قطع، پنج قسم درست میکنن. قسم اول قطع طریقی، چهار قسم هم قطع موضوعی. انهو قد عرفته، در سابق شناختید. ان القطع به تکلیف، میخوان قطع طریقی رو بگن. اگر شما قطع به تکلیف داشتید، مولا گفته شراب خوردن حرامه، قطع اسمی ازش نبرده، شما قطع به تکلیف پیدا کردید. قطع به تکلیف اخطاء او اصابه، این قطع در واقع خطا در بیاد، انسان مثلا بشه متجری، یا قطع مطابق با واقع در بیاد. قطع به تکلیف در سابق گفتیم یوجب و عقلا، به حکم عقل باعث می شود استحقاق مدح و ثواب را یا ذم و عقاب را. یک قطعه من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، شرعا در خطاب شارع در دلیل شرعی اخذ نشده، بگیم میگیم قطع طریقی، چون چه بعدا اشاره می کنن. و قد یؤخذ فی موضوع حکم آخر، گاهی قطع اخذ می شود در موضوع حکم دیگری. قطع به وجوب نماز میاد در موضوع وجوب صدقه اخذ میشه. مولا میگه اگه قطع داشتی نماز واجبه صدقه بده، اخذ میشود قطع در موضوع حکم دیگری که نهایت دقت کنید لازمه اون حکم دیگر با متعلق قطع با هم تخالف داشته باشن. یخالف و متعلقه، این حکم دیگر باید مخالف با متعلق قطع باشه، با هم تخالف داشته باشن، مثل وجوب نماز و صدقه باشه. لا یماثله، مثل او نباشه، و الا اجتماع مثلین پیش میاد. و لا یضاده، ضد او نباشه، و الا اجتماع ضدین پیش میاد. مثالش چجور؟ کما اذا ورد مثلا فی الخطابه، در خطاب شرعی وارد بشه، قد در دلیل شرعی بیاد. انهو ازا قطعت به وجوب شیعه، اگر قطع داشتی به وجوب شیعی، یجب علیکت تصدق به کذا، باید یه درهم صدقه بدی. اینجا قطع در موضوع وجوب صدقه عقص شد. حالا این قطع موضوعی تارتن به نحو یکون و تمام الموضوع، تارتن قطع شما تمام الموضوع، هیچ قیدی نداره، فقط مولا میگه اگه قطع به وجوب داشتی مطلقا، قطع موافق با واقع در بیاد، مطابق با واقع، مخالف با واقع در بیاد، مطابق در بیاد، هیچ قیدی نداره. تارتن به نحوی است که این قطع شما تمام الموضوع است، به ان یکون القطع بالوجوب مطلقا، قطع به وجوب نماز مطلقا، ولو اخته، ولو مخالف واقع در بیاد، موجبن لذالک، موجب برای صدقه دادن میشه. اینجا قطع تمام الموضوع قیدم نداره. و اخرا قسم دوم به نحو یکون و جزء او و قیدو، این قطع شما جزء الموضوع، قید الموضوع، یه قید دیگه موضوع داره. به ان یکون القطع بی، به این که قطع به اون وجوب نماز با این قید، فی خصوص ما اصابه، در خصوص اون جایی که قطع مطابق با واقع باشه، قطع با این قید، قطعی که مطابق با واقع باشه، موجبن له، باعث وجوب صدقه می شود. پس تارتن قطع تمام الموضوعه، تارتن جزء الموضوعه، یه قید دیگر داره. و فی کل منهما، در هر یکی از این دو صورت قد تمام الموضوع یا جزء الموضوع باشه، یؤخذ طورا، اخذ می شود قطع تارتن به ما هو و کاشفون و حاکن ان متعلقه، قطع با اون شیء خارجی جزء موضوع میشه، قطعی که کاشف و حاکی از متعلق است. و آخر و مرحله دیگه قطع در موضوع اخذ میشه به ما هو صفتون خاصه للقاطع، کاری به اون متعلق نداریم، به این که قطع صفت خاصه است برای قاطع یا برای مقطوع به. خلاصه قطع یک صفت در نفس انسان یا قطع یک صفت برای شیء خارجی است به عنوان صفتیت نه به عنوان کاشفیت در موضوع اخذ میشه. و ذالک لان القطع، چطور میشه مگه قد دو تا خصوصیت داره که یک بار به عنوان صفت خاصه یک بار به عنوان کاشفیت در موضوع اخذ بشه؟ مقدمه ای که ما گفتیم بیان میکنن، میفرماین بله، چون قد از اون صفات حقیقیه است که ذات الاضافه است، هم در نفس انسان وجود داره هم تعلق به غیر داره، لذا گاهی به عنوان صفت نفسانی در موضوع میاد گاهی به عنوان تعلق به غیر و کاشفیت. و ذالک لان القطع، این که قد دو جور در موضوع اخذ میشود به این خاطر است که قد لما کان من الصفات الحقیقیه، چون قد از صفات حقیقیه ذات الاضافه است زمینی که در نفس انسان وجود داره به غیرم ارتباط داره، من قطع دارم. به چی قطع داری؟ یه غیر میخواد. قطع دارم به وجود زید، قطع دارم به وجود نماز مثلا، چون که قطع از صفات حقیقیه ذات الاضافه است. ولذا در پرانتز میفرمایند در فلسفه گفته میشه کان العلم نورن لنفسه و نورن لغیره، علم و قطع اینجوریه، نوره برای خودش، خودش کاشفیته و منورن لغیره، غیرش هم روشن میکنه. من قطع دارم به وجود زید، قطع وجود زید رو برای من روشن میکنه، پس تعلق به غیرم داره قطع، چون چنینه صحنیو خزفی، صحیح هست اخذ شود قطع در اون موضوع به ما هو صفتون خاصه، تارتن به عنوانی که قد صفت مخصوصه و حالتن مخصوصه یک صفت نفسانی، به الغای جهت کشفه، به این که جهت کشف شما ملغا میدونیم، کاری نداریم قد کاشف از چیه، فقط به عنوانی که صفت نفسانی جزء موضوع قرار گرفته. یا در همین صورت اعتبار خصوصیت دیگری در این موضوع با این صفت خاصه، با این که قد صفت خاصه است گاهی میشه جزء الموضوع، یه خصوصیت دیگه هم درش معتبره، میگن اگه قد داشتی قدت هم مطابق با واقع بودی کار رو بکن. پس قد به عنوان صفتون خاصه گاهی تمام الموضوع گاهی جزء الموضوع کما صحه، چنان که قد گاهی به عنوان صفت مخصوصه نیست به عنوان کاشفیت، کما صحه هم یعخذه اخذ شود قطع به ما هو کاشفون ان متعلقه، به این که اون قطع کاشف از متعلقه و حاکی از متعلقه. پس گاهی قطع به عنوان صفتون خاصه گاهی به عنوان کاشفیت، دو قسم رو در تمام الموضوع جزء الموضوع ضرب کنید میشه چهار قسم، فیکون اقسام او اربعه، اقسام قطع موضوعی چهار تا میشه، مضافن الی ما هو طریق محض عقلا، مضافن به اون قطعی که طریق محض در دلیل شارع عقل نشده، غیر ماخوذ بالم موضوع شرعن در موضوع شرعن عقص نشده، میشه پنج قسم. این اقسام قد مطلب دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.